برای آگاهی پادکست ویژه رادیو کاوس نامه پنجم ملت چیست نوشته ارنست رنان میخواهم مفهومی را با شما در میان بگذارم و تحلیل کنم که به ظاهر ساده و روشن می نماید اما به خطرناکترین سوء تفاهم ها می انجامد. خطای بزرگی که مردم روزگار ما مرتکب می شوند این است که ملت و نژاد را با هم اشتباه می کنند و حاکمیتی مشابه حاکمیت اقوام برای گروه های نژادی یا به عبارت بهتر گروه های زبانی قائلند. اجازه بدهید درباره این مسائل دشوار که حتی کوچکترین اشتباه و التباس معانی الفاظ در آنها خطاهای فاجعه بار به وجود می آورد دقیق تر سخن بگوییم، زیرا الفاظ پایه استدلال های ما را تشکیل می دهند. از پایان امپراتوری روم یا به تعبیر بهتر از زمان اضمحلال امپراتوری شارلمانی اروپای غربی به نظر می رسد به ملت های مختلف منقسم شده باشد که گاهی برخی از آنها خواستند بدون اینکه به نحو قطعی و پایدار به مقصود برسند بر دیگران قیادت اعمال کنند. هدفی که شارل پنجم و لویی چهاردهم و ناپلئون اول نتوانستند به آن واصل شوند احتمالاً هیچ کس دیگری در رسیدن به آن کامیاب نخواهد شد. تأسیس امپراتوری های جدیدی مانند امپراتوری روم یا امپراتوری شارلمانی محال است. تقسیم اروپا آنچنان وسعتی یافته که هر گونه کوشش برای تسلط بر همگان بی آن که به سرعت به ائتلاف بیانجامد و ملت بلند پرواز را دوباره به حدود طبیعی خود بازگرداند امکان پذیر نیست. ملت به این معنا در تاریخ چیزی تازه است. ویژگی این ملت‌های مختلف جوش خوردن جمعیتی است که هر ملت از آن تشکیل می‌شود. هیچ چیزی شبیه این در ترکیه، عثمانی وجود ندارد که ترک و اسلاو و یونانی و ارمنی و عرب و سوری و کرد امروز در آن همانقدر از یکدیگر متمایزند که روز اول تسخیر سرزمینشان بودند. اما حتی از قرن دهم میلادی ملاحظه می شود که همه ساکنان فرانسه فرانسویند. از حکاپ پادشاه فرانسه در سده دهم میلادی به بعد اندیشه اختلاف نژاد از آثار نویسندگان و شاعران فرانسوی رخت برمی‌بندد. فرق میان نوجبا و صرف‌ها سخت محل تأکید است. ولی این به هیچ روی به معنای اختلاف نژاد نیست. این قوانین بزرگ حاکم بر تاریخ اروپای غربی واضح‌تر خواهند شد اگر در مقابل رویدادهای اروپای شرقی گذاشته شوند. حتی با وجود تاج پادشاهی استفانوس قدیس، مجارها و اسلاف‌ها هنوز امروز همانقدر از یکدیگر متمایزند که 800 سال پیش بودند. در بوهم، چک‌ها و آلمانی‌ها مانند آب و روغن از هم جدا مانده‌اند. سیاست ترکان به منظور تفکیک ملیت‌ها از یکدیگر بر حسب دین و مذهب وخیم‌ترین عواقب را در پی داشته و به ویرانی خاورمیانه انجامیده است. زیرا رکن اساسی هر ملتی این است که افراد آن باید نه تنها در بسیاری چیزها شریک باشند بلکه همچنین بسیاری امور را فراموش کنند. هر فرانسوی لازم است کشتار شب عید بارتلمه و قتل عام‌های قرن 13 میلادی در جنوب را از یاد برده باشد. شمار خانواده‌هایی در فرانسه که بتوانند ثابت کنند نسبت آنها به فرانک ها میرسد به 10 هم بالغ نمی شود و تازه دلایلی که بیاورند ناقص خواهد بود. چون توالد و تناسل محصول آمیزش گروه‌های مختلط هر تبارنامه ای را می‌تواند مخدوش کند. برخی از دانشمندان علم سیاست بر این نظرند که ملت در مرتبه نخست حاصل کار دودمانی است که در قدیم سرزمینی را تسخیر کردند و توده مردم اول آن کشور گشایی را پذیرفتند و سپس به نسیان سپردند. ولی آیا چنین قانونی علل اطلاق معتبر و صحیح است؟ یقیناً نه. سوئیس و ایالات متحده آمریکا به تدریج در نتیجه تراکم افزایش‌های پیاپی پدید آمدند و بنیادشان بر هیچ دودمانی از فرمان روایان نیست. بنابراین باید تصدیق کرد که ملت میتواند بدون اصل دودمانی وجود داشته باشد و حتی ملت هایی که به دست دودمان ها تشکیل شدند ممکن است بدون از دست دادن هویت خیش از یکدیگر جدا شوند. در برابر حق دودمانی، حق ملیت قد علم کرده است، ولی این حق را بر چه واقعیت مشخص و ملموسی میتوان تأسیس کرد؟ عده‌ای میگویند که اساس آن را ممکن است نژاد قرار داد. تقسیمات ساختگی مولود گذشته های فئودالی و زناشویی های شهریاران و شاهزادگان و کنگره های دیپلماتیک اکنون منسوخ است. آنچه استوار و دائمی است نژاد هر قوم است که حقی مشروع ایجاد می کند. بر طبق این نظریه آلمانی ها حق دارند اعضای پراکنده خانواده جرمن را پس بیاورند ولو اعضا خود مایل به چنین انضمام و الحاقی نباشند. بدین گونه حقی ابتدایی نظیر حق الهی پادشاهان ایجاد می شود. ولی این استدلالی بسیار عقیم و نادرست است که غلبه آن تمدن اروپا را به ویرانی خواهد کشید. اساس سیاست خیش را تحلیل‌های نژادی قرار دادن به معنای پیریزی آن بر توهمات و خیال‌های پوچ است. والاترین کشورها یعنی انگلستان و فرانسه و ایتالیا همان کشورهایی هستند که خون در آنها از همه جا مخلوط تر است. آلمان هم از این قاعده مستثنا نیست. نژاد به معنایی که ما مورخان می‌فهمیم چیزی است که تاریخ آن را می‌سازد و برمی‌اندازد. نژاد پژوهی از جهت تاریخ پژوهی دارای اهمیت بسیار است، اما در سیاست جایی ندارد. پس برای همه ما بهتر است که بدانیم چگونه فراموش کنیم. آنچه درباره نژاد گفتیم درباره زبان نیست متساویاً صادق است. زبان ممکن است ما را به اتحاد فراخواند، ولی مجبور به این کار نمی کند. زبانها در طول تاریخ شکل می گیرند و این امر کمتر اطلاعی به ما درباره اهل هر زبان می دهد. به هر تقدیر هنگامی که پای سرنوشت گروهی در میان است که می خواهیم به آن اتحاد دهیم و با هم زندگی کنیم یا بمیریم، زبان نباید آزادی انسانی ما را سلب کند. کسانی هستند که هوای آزادی را که در اردوی پهناور بشریت میتوان استنشاق کرد ترک میگویند تا خیشتن را در گروهک هموطنان محبوس کنند. هیچ چیز برای روح و ذهن بدتر یا به حال تمدن دردسرآفرین تر از این نیست. ما نباید این اصل اساسی را رها کنیم که آدمی پیش از آن که در محدوده فلان زبان محبوس شود یا فردی از افراد فلان نژاد باشد یا پیروی از فلان فرهنگ را پیشه کند، موجودی خردمند و اخلاقی است. بالاتر از هر فرهنگ فرانسوی یا آلمانی یا ایتالیایی، فرهنگ انسانی است. به بزرگان عصر رنسانس بنگرید که نه فرانسوی بودند، نه ایتالیایی، نه آلمانی، بلکه با الفتی که با روح عهد باستان داشتند، راز پرورش حقیقی روح و ذهن آدمی را یافته بودند و خیشتن را از صمیم دل وقف آن می کردند و چه خوب عمل می کردند. دین نیز بنیاد کافی برای تأسیس ملت‌های امروزی فراهم نمی کند. می توان کاتولیک یا پروتستان یا یهودی یا اهل مذهب شک و تعطیل لاادری بوده و در این حال فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی. دین و مذهب امری فردی شده است و به وجدان هر کسی مربوط می شود. اشتراک منافع و مصالح به یقین پیوندی محکم میان آدمیان برقرار می کند. ولی آیا منافع و مصالح برای ایجاد ملت کافی است؟ به عقیده من نیست. اشتراک منافع معاهدات تجاری به وجود می آورد. ملیت از این گذشته امری عاطفی است. در آن واحد هم تن است و هم جان. تشکیل اتحادیه گمرکی میهن ایجاد نمی کند. جغرافیا یا به قول معروف مرزهای طبیعی محققاً سهمی شایان توجه در تقسیم کشورها دارند. ولی آیا هم داستان با بعضی کسان میتوان گفت که چون مرزهای هر ملت روی نقشه رقم میخورند، ملت حق دارد رأساً داوری کند و تصمیم بگیرد که چه چیزی برای کامل کردن خطوط پیرامونش ضروری است و باید به فلان کوه یا رودی برسد که از پیش خود برای آن کیفیتی خاص قائل است؟ من نظریه ای از این خودسرانه تر و مصیبت بارتر سراغ ندارم. هر تجاوز و خشونتی را میتوان با آن موجه جلوه داد. میتوان از دلایل استراتژیک سخن گفت. البته هیچ چیزی مطلق و بی قید و شرط نیست و باید بعضی ضرورت ها را پذیرفت، ولی کار نباید به افراط بکشد، وگرنه همه کس مدعی چیزی خواهد شد که از لحاظ استراتژیک به سود اوست و در نتیجه جنگی پایان ناپذیر در خواهد گرفت. ملت یعنی روح، یعنی اصلی روحی و معنوی. وجود آن مساوی وجود همبستگی بزرگ زائیده احساس فداکاری هاست. فداکاری هایی که در گذشته شده است و شخص باز هم آماده است در آینده بکند. وجود ملت مستلزم وجود نوعی گذشته است، ولی اکنون نیز از برکت واقعیتی ملموس تجدید می شود. واقعیت قبول و رضا که مظهر بارز آن تمایل به ادامه زندگی مشترک است. صرف وجود ملت به معنای رأی روزانه همگان به ادامه هستی آن است، همان گونه که وجود فرد مساوی با خواست دائم وی به ادامه زندگی است. من خوب می دانم که این امر آنچنان مانند حق الهی دارای جنبه متافیزیکی نیست و از لحاظ خشونت به پای حق ادعایی تاریخی نمی رسد. ما مجردات متافیزیکی و الهی را از پهنه سیاست بیرون رانده ایم. اکنون چه چیز باقی است؟ انسان و خواستها و نیازهایش باقی است. به من خورده خواهید گرفت که تجزیه و معالن فرو ریختن ملت‌ها پیامد طرز تفکر کسانی است که موجودات انداموار کهنه و تابع اراده مردمانی اغلب نابخرد را می ستایند. البته پیداست که در این گونه امور درباره اصول نباید مبالغه کرد. چنین اصولی را فقط می توان به نحو بسیار کلی به کار برد. اراده و خواست آدمی تغییر می کند، ولی چیست که در این دنیا تغییر نکند؟ ملت ها ازلی و ابدی نیستند، آغازی داشتند و انجامی خواهند داشت. احتمالاً کنفدراسیون اروپا جانشینشان خواهد شد، اما این قانونی نیست که در سده‌ای که در آن به سر می‌بریم حکم فرما باشد. در حال حاضر وجود ملت‌ها نیکو و بلکه ضروری است. وجودشان ضامن آزادی است که اگر جهان یک قانون و یک فرمان روا داشت از دست می‌رفت.